روز عرفه و عید قربان رو پشت سر گذاشتیم، دو سه تا نکته عرض میکنم و بعد بحثم رو به محضرتون تقدیم میکنم. امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمود: من عرف نفسه فقد عرف ربه. هر کی نفس خودش رو بشناسه، پروردگارش رو شناخته و کمکش میکنه تو مسیر شناخت حضرت حق جل جلاله عظمشان. من و شما به طور ویژه بایستی دقت به این معنا و مفهوم داشته باشیم. چرا؟ چون امتیازاتی که خدا به من و شما داده با بقیه مخلوقاتش زمین تا آسمون فرق میکنه. حضرت فرمود وقتی جنین در سن 4 ماهگی داخل وجود مادرش، 4 ماه از سن این جنین که میگذره جسمش کامل میشه و بقیه وقت رو 5 ماه باقی مونده رو رشد پیدا میکنه. وقتی رسید به سن 4 ماه روح رو میخوان الساق بکنن به جسمش، میشه یک انسان کامل. دیهش کامل میشه، پا به عرصه وجود گذاشته، پرونده براش باز میشه، چون آمده به این دنیا. روح شروع میکنه به تأثیر پذیرفتن از غذایی که مادر میخوره، از صوتی که میشنوه، از کلامی که میگه، از تصویری که میبینه. شروع میشه صورتگری در روح این انسان. حضرت فرمود لحظه‌ای که میخواد روح به جسم الساق بشه و این انسان پا به عرصه وجود بگذاره و کامل بشه، خداوند متعال ملکی رو موکل میکنه برای این که میاد بذر محبت یک به یک اهل بیت علیهم السلام رو در قلب این بچه میکاره و بهش تلقین میکنه. تو میری تو دنیا شیعه و محب امیر مؤمنانی، گریه کن حسن ابن علی امام مجتبی و سینه زن سید الشهدای، محبت یک به یک رو میکاره و تلقین میکنه تا حجت ابن الحسن روحی له الفدا. بنده و شما که پا به عرصه این دنیا گذاشتیم و شیعه و محب به حضرات معصومین علیهم السلامیم، الحمدلله ما که اومدیم توی این دنیا و مهر و محبت حضرت زهرا سلام الله علیها و اولاد طاهرینش رو تو سینمون داریم، مدیونیم. برای چی گفتم ما ها تافته جدا بافته ایم توی این عالم؟ برای این که این محبت رو خدا به رایگان تو دل همه من و شما کاشته. ما هیچ زحمتی برای کسب و دریافت محبت اهل بیت علیهم السلام نکردیم، ما هیچ زحمتی نکشیدیم، ما کاری نکردیم. اگر امروز من و شما اینجا رسیدیم نشستیم، بله ماها به این مهر و محبت شاخ و برگ دادیم، ماها مواظبت کردیم ازش، بذر رو کاشتن، این بذر جوونه زده، من و شما ازش مراقبت کردیم، امروز به اینجا رسیده. اما این بذر رو من و شما در دریافتش هیچ نقشی نداریم. محبت حضرت زهرا سلام الله علیها و منت این بانوی بزرگوار بوده به سر من و شما، ولی ما کاری نکردیم. که به خاطر همین اگر خودت رو اینطور شناختی که مورد عنایت حضرات معصومین علیهم السلام، دیگه متفاوت میشه قاعده بازی. اگر قدر چشمت رو دونستی، اگر قدر جسمی رو که خداوند به من و شما عنایت کرده رو متوجه شدیم، اون موقع است که دیگه حساب کار دستمون میاد، قدر خودمون رو میفهمیم. عرض کردم 2 جلسه پیش که خدمتون بودم، این جسمی که بنده و شما داریم طبق روایت از اضافه گل اهل بیتی است که گل اهل بیت از خاک پاک و مقدس و مطهر کربلا سرشته شده. یعنی من و شما هم از خاک کربلا این ابدانمون سرشته شده. خب اگر وجود من، وجود شما خاک کربلاست، دیگه این وجود رو، این تن رو شناخت وقتی بهش پیدا کردم صرف و وقف گناه نمی کنم. اینه که امیر مؤمنان به من و شما میفرماید خودت رو بشناس که خدا چطور تو رو خلقت کرده، چه منتی به سر تو گذاشتی. مهم، خیلی مهم، معرفت مهم، اساس خلقت معرفته، برای رسیدن به معارفه. ماها تو این دنیا نیومدیم درس بخونیم، در صورتی که درس خوندن خیلی خوبه، بایستی خوبم بخونی ها، بایستی خوب درس تو بخون. شما نیومدی تو این دنیا کار بکنی، پول در بیاری، خونه ماشین بخری، ازدواج بکنی، صاحب اولاد بشی، اولاد تربیت بکنی، عروس و داماد و نوه و انا لله و انا الیه راجعون بری پی کارت. هیچ کدوم از اینا هدف نیست، در صورتی که همه اینا باید خوب انجام بشه. خوب باید درس بخونی، درست باید ازدواج بکنی، تو انتخاب همسرت دقت بکنی، اولادت رو با محبت و مودت و اصول و موازین تربیت بکنی، تو ازدواجش دقت بکنی، همه اینا بله مواظبت میخواد. هیچ کدوم از اینها هدف نیست. همه اینا یه سری ایستگاه‌هایی برای کسب معرفت من و شما. یه مثال میزنم. شما تا حالا پدری مادری رو پیدا کردی که این پدر و مادر از تنگی رزق بچهش لذت ببره، خیلی خوشحال بشه، بگه الحمدلله بچه هم نداره. تا حالا دیدی یه همچین کسی رو؟ یه همچین پدر رو میتونی پیدا کنی؟ یه همچین مادر رو میتونی پیدا کنی؟ بگه خدا رو شکر بچه هم نداره، اصلا فرض نداره یه همچین چیزی. اگر پدر من و شما نمیتونه تنگ دستی مالی ما رو ببینه، به مراتب اهل بیت یه همچین دیدگاهی رو نسبت به ما ندارن، نمیتونه ببینه امیرالمومنین. خداوند که دیگه جای خود داره. اگر رزق و روزی تنگه، تقصیر منه که رزقم تنگه، به خدا و اهل بیت کاری نداره. اونها پدرن، مادرن، موالیان ما، از پدر و مادر عزیزترن. یه پیرمردی رو میآوردنش سمت مسجد، دو سه تا پسرش زیر بالوپرش گرفته بودن، خیلی سخت داشتن میکشیدنش میآوردنش سمت مسجد. از مقابل امیر مؤمنان سلام الله علیه داشت تشریف میآورد. جلو در مسجد رسیدن به هم دیگه، به پسرش اشاره کرد منو بذارید زمین، گذاشتنش رو زمین. امیر مؤمنان اومد مقابلش نشست رو خاک. حضرت فرمود برای چی میای این مسجد؟ سن و سالی ازت گذشته، دیگه رمق نداری، جون نداری، برای چی میای؟ که چی بشه؟ نگاه کرد به صورت امیرالمومنین، شروع کرد گریه کردن. گفت آقای من، مسجد اومدن بهونه است برای اینکه من دوست ندارم ثانیه ای زنده باشم و زندگی کنم، در شهری باشم که تو هستی و من هستم و زندم، اما از دیدن جمال تو آقای من محروم باشم. من فقط همین وقت نماز میتونم بیام تا جمال شما رو سیر کنم که انقدر تو عزیزی برای من. امیر مؤمنان شروع کرد گریه کردن. این پیر مرده گفت آقا تو چرا گریه میکنی؟ شما برای چی اشک میریزی؟ حضرت فرمود فکر نکنی شما ها درد و غم و غصه ای دارید، ما ها ازش غافلی. ما هر وقت که پای تو درد گرفت، پای من علی هم درد گرفت. هر وقت کمر درد گرفت، کمر منم درد گرفت. درد و غم و غصه ما غم و غصه اهل بیته. رفت تو سرداب مقدس حضرت حجت سلام الله علیه، میگه نماز شبم اونجا میخوندم هر شب. یه شب رفتم دیدم از توی سرداب چه نوری تلألؤ میکنه، عجیبه. پله ها رو یک به یک رفتم پایین، دیدم یه بوی عطر عجیبی کل سرداب رو پر کرده. رفتم جلوتر دیدم یه صدای ملیح و نمکینی داره مناجات میکنه، عجیب اصلا. رسیدم دیدم یوسف فاطمه حجت ابن الحسن سلام الله علیه داره نماز میخونه. ایستادم شروع کردم به تماشای قیام و قعود و رکوع و سجود آقا و مولا. نماز که تموم شد رفتم عرض ادب کردم آقا دورت بگردم، عزیز من، تاج سرم، آقای من. حضرت شروع کرد گریه کردن، فرمود فلانی برو به شیعان ما بگو، بگو شب و روزی نیست، ثانیه و لحظه نیست که ما از احوالشون غافل باشیم. خیلی از بلاها رو ما ازشون دور میکنیم، خیلی از خیرات و برکات رو ما بهشون میرسونیم، اما شاید روز، هفته یا ماهی بگذره و اینا اصلا یادی از ما نکنن. بگو یکم معرفت داشته باشی. رمز پیروزی تو زندگی دنیا معاشقه با اهل بیت. یه برکتی تو جمع هست. من و شما اومدیم اینجا نشستیم برای روزه، الحمدلله خدا توفیق داده ما هستی. یه برکتی توی این جمع هست، اما یه برکتی هم داره حسین تو زندگی خصوصی من و تو. تو وقتی که هیچ کس نیست با من، اون وقت خیلی شیرینه که امام حسین همراه من و تو باشه. خیلی شیرینه که یاد امام زمان ارواحنا فدای با من و تو باشه. این عشق زندگی رو آباد میکنه، میشه عشق آباد. قلبت، زندگیت رونق پیدا میکنه، عزیز میشی. وقتی تو خلوتت با امام حسین باشی، خلوتتو با امام حسین درست بکنی، سیدالشهدا جلوتتو درست میکنه. وقتی تو خلوتت با امام زمان کار رو ببندی، جلوتتو امام زمان درست میکنه. این روایت در تو با خداوند متعال داریم. حضرت فرمود تو خلوتتو با خدا درست کن، خدا میونتو با همه خلق درست میکنه، عزت بهت میده، خیر و برکت بهت میده، رحمت و مغفرت بهت میده. تو خلوتتو درست کن. در جلوت پاک بودن و شیک بودن و مؤمن بودن و اینا که خب هنری نیست. خیلی آدم ها حیا دارن، تو جامعه علنا گناه نمی کنه، اما این حیا رو اگر کسی تو خلوتش هم داشته باشه، خدا امور رو اصلاح میکنه براش بین مردم. عرفه یعنی معرفت، معرفت به خودم، معرفت به اهل بیت، معرفت به خداوندی که من رو خلق کرده، آفریده، رزق و روزی داده و پرورش داده. کیمیایی بالاتر از این معرفت ما ها نداریم، کیمیایی بالاتر از محبت نداریم. یه بزرگواری که اسمش بمونه جز اسم علی و اولاد علی، نبریم بهتره، حالا گیری نداره رو منبر رسول الله، هرچه هست ختم المرسلین و امیر المؤمنین و سیده نساء عالمین و اولاد معصومینش. تا حسین است مگو مد حسنای دیگران. ایشون یه مدتی تو علوم غریبه میخواست، زحمت میکشید و میخواست ورود پیدا بکنه. اهل تبریز بود، زیر زمین خونشو یه آزمایشگاهی درست کرد با امکانات مثلا 60 سال پیش، 70 سال پیش. دنبال علم کیمیا بود. کیمیا یکی از 7 قسم علوم غریبه است که شما یه اکسیری پیدا میکنی، یه اکسیر رو میزنی به مس، مس طلا میشه و هست، علمش هست. اینم دنبالش بود که حالا گیر بیاره، کی بدش میاد؟ مس خودش قیمت داره، اما طلا کجا؟ این مس رو برداری بیاری، این ماده رو بهش بزنی، بشه طلا. خب خیلی کیف داره، ثروتمند میشه آدم. ایشون هم آدم متقی و پرهیزگار و با صفایی بود. یه مدتی گذشت از این ور رفتنش با فرمول ها و اینو اونو جا به جا کن و اینو بریز تو اونو ببین که آیا میتونی بهش برسی یا نه. بعد از یه مدتی یه صدایی رو شنید از جانب حضرت رضا علیه افضل التحیات و الثنا، جانم به فدای امام رضا. حضرت فرمود فلانی کیمیا محبت ما اهل بیته. تو فرمولا نگرد دنبالش. اون حقیقتی که تمام مسها رو طلا میکنه، مس که جای خود داره، حلبی رو طلا میکنه، محبت ما اهل بیت. محبت که قلوب رو ذهب میکنه، طلا میکنه، قیمت میده، جسم و روح رو آباد میکنه. دنبالش نباش جای دیگه. محبت ما بوسید، گذاشت کنار، همه شیشه ها رو خورد کرد، رفت سراغ محبت و شد زبده. حقیقتا مأمور خاص حضرت رضا علیه السلام شد. کارهای حضرت رضا رو ایشون انجام میده. مکرر نقل شده کسی حاجت داشته میگه رفتم محضر حضرت رضا سلام الله علیه، یه حاجتی داشتم مثلا 40 سال پیش اون موقع 400 هزار تومان پول میخواستم، خیلی پول بود، از کسی بر نمی اومد. بگو نشسته بودم کنار ذریع مطهر حضرت و به حضرت عرض حاجت میکردم که آقا من این حاجت رو دارم، از دست هیچ کسم هیچ کاری بر نمیاد الا شما، ثروت این عالم مثل موم تو دست شماست، قیمتی نداره برای شما، شما نظر کردی به سنگ سلمونی تلاش یه نظری هم بکن، 400 هزار تومان پول به ما بده ما بریم. به همین راحتی. میگه یه وقت دیدم یه دستی اومد یه پولی گذاشت تو دومن من، قبل از این که پوله رو بردارم دسته رو گرفتم نگاه کردم دیدم یه آقای ریشای جوگندمی، گفت آقا چه میکنی؟ گفتم وایس کارت داره. میگه این دسته رو نگه داشتم، پوله رو نگاه کردم میشمردم با یه دستی، دیدم 400 هزار تومان دقیق. گفتم خب این پول الحمدلله گذاشتم تو جیبم. بلند شدم گفتم آقا یه لحظه تشریف بیا، شما کی هستی چی هستی؟ گفت آقا چی کار داری؟ مگه 400 هزار تومان پول نمیخواستی؟ میگه اینقدر باهاش صحبت کردم تا بهم گفت، گفت مگه عرض حاجت نکردی به حضرت رضا؟ حضرت رضا امر کردم من این پولو بیارم بدم به شما. ایشون همون شخص. یه جمله شنید محبت، رفت دنبال محبت. من و شما امشب شنیدیم محبت و معرفت، بریم دنبال محبت و معرفت. از آدم تا قبل حضرت خاتم هر کس نبوت کرده، ولی بوده، وصی بوده، به جایی رسیده به خاطر معرفتش به اهل بیت علیهم السلام بود. ابراهیم خلیل تنها پیغمبریه که بعد از حضرت خاتم به مقام امامت رسیده، شوخی نداره. در بین 124 هزار پیغمبر دو نفر امامن، یکی حضرت ختم المرسلین، یکی ابراهیم خلیل الرحمن. ابراهیم پیغمبر اولوالعزم، فقط ایشون به مقام امامت رسیده. خیلی هنر میخواد، از همه که سر و گردن بالاتره، چون میدونید امامت مقامش بالاتر از نبوت و رسالته. از قرآن براتون میگه آیه 124 سوره مبارکه بقره، یادت باشه 1 2 3 4 3 رو بردار، 124 آیه چند؟ 124. خداوند متعال میفرماید و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن، خداوند ابراهیم رو آزمایش کرد برای این که بفهمه چند مرده حلاجه، محک بخوره، به بلا دوچارش کرد. آخر آیه میفرماید این امتحانا که تموم شد، حضرت فرمود 30 تا امتحان گرفته خدا از حضرت ابراهیم، من دو تاشو امشب عرض میکنم خدمتشون. بعد که تموم شد آخر آیه میفرماید انی جاعلک للناس اماما، من تازه تو رو نصب کردم، جعل کردم در مقام امام. ابراهیم قبل از این مقام پیغمبر بود، اولوالعزم بود، صاحب شریعت بود، صاحب کتاب بود. این امتحانها رو که پاس کرد، درست سربلند ازش بیرون اومد، تازه مقام امامت رو حضرت حق بهش نشون میده که امامت مقامش بالاتر از اولوالعزم. حتی چی شده به این مقام رسیده؟ محبت، معرفت، توسل به ذوات مقدسه معصومین علیهم السلام، چیز دیگری درش نیست. حالا این دوتا امتحان بحث امشبم، اینا رو مقدمه عرض کردم، برسیم به اینجا. یک، حدود 14 سالش بود، 13 سال و 6 و 14 سال مثلا، همه شهر رفتن بیرون برای تفرج، یه مراسمی بود مثل 13 به در ما، همه شهر می رفتن بیرون به خوش گذروندن. ابراهیم دید موقعیت مناسب هیچکی نیست، تبر گذاشت رو دوشش و یا علی از تو مدن، رفت یکی یکی این بوتا رو زد شکون، تبرم زد بیخ گلوی بوت بزرگ و رفت تخت گرفت استراحت کرد. وقتی برگشتن دیدن چه اوضایی، چه خبری شده، تا خبر دادن گفت برید ابراهیم رو بردارید بیارید. گفتن با این چی کار دارید؟ گفت من میدونم زیر سر اینه. ابراهیم علیه السلام رو آوردن وایساد، بهش گفت چرا این کاری کردی؟ گفت تبر رو دوش بوت بزرگه. گفت ببین من مردم رو سیاه میکنم میگم اینا کاری از دستشون بر میاد، ولی خودم میدونم که اینا هیچ کاری دستشون بر نمیاد. گرفتن زندانش کردن. 6 ماه تو کل بلاد اعلام کردن که میخوایم ابراهیم رو به خاطر این گناهش بسوزونیم. مردم از تمام شهرها قربتن الالبوت هیزم میابردن. فرض کن مثلا تهرون ابراهیم رو گرفتن، از سیستان و بلوچستان و خوزستان و کردستان و تبریز و از مشهد و از 4 گوشه برداشتن هیزم رو بردن. این هیزم ها رو میریختن رو هم، میریختن رو هم، میریختن. 1 کوه هیزم شد. حالا ابراهیم رو میخوان مجازاتش بکنن. آوردنش، گفتن خب کی آتیش بندازه؟ خودش هنوز برنگشته، دود میشه میره هوا. اصلا آتیش هم گرفت، علو گرفت. این کوه آتیش که روشن بشه کسی نمیتونه نزدیکش بشه که ابراهیم رو بخواد ببره بندازه تو آتیش. شیطان اومد منجنیق رو یاد داد. منجنیق رو درست کردن. آتش رو انداختن، این کوه آتش گرفت، ابراهیم رو بردن بالای منجنیق. ملک موکل باد اومد. السلام علیک یا نبی الله و علیک السلام. از خدا بخواب من دستور بده یه بادی رو به جریان میندازم که آتش رو در نطفه خفه کنه. ابراهیم 14 ساله رو نگاه کرد، گفت خداوند داره من رو در این حال میبینه. اگر راضی به سوختن من میسوزه، اگر راضی به سوختن من نیست خودش میدونه آتش رو چطور خاموش کنه. ملک بارون اومد، ملک دریاها اومد. از خدا بخوا بارون بگیر، از خدا بخوا این دریاها طغیان بکنه، از خدا بخوا یکی یکی. همین پاسخ خدا، غرق در توحید و رضای خداست تو این سن پیغمبره. گفت خدا داره منو میبینه، من هیچی نمیگم، بخواد میسوزم نخواد نمیسوزم. تا بند منجنیق رو زدن، ابراهیم رو فرستادن برای اینکه بخواد در آتش قرار بگیره، خداوند دوتا دستور داد. 1، جبرائیل برو دستور بده بگو یا نار، آتش باش برای ابراهیم بردن و سلام، سرد شو، سرد شدن ایمنی. بعضی مفسرین خیلی نمکی گفتن که این دستور سرد شدنش درست، ولی سرد شدن ایمنش چیه؟ تا خداوند دستور داد که آتش سرد بشه، انقدر سرد شد که ترسیدن سینه پهلو کنه، حالا از آتش نمرده ذات الریه بگیره تلف بشه. میگه بردن و سلام و برد شدن ایمنی، حالا اگر از آتش نسوخت از سرما یخ نزنه. 2، حضرت حق فرمود ابراهیم که داره میفته تو آتش، جبرائیل برو براش یه جبه از بهشت بردار بیار، به تن و اندامش بپوشون که وقتی روی این سنگها و روی این چوبها میفته این جبه ازش محافظت بکنه. یه پیراهن از بهشت آورد به قامت، این پیراهن شد ارث نبوت. هر پیغمبری اگه قرار بود به رسالت برسه تو هر سنی این پیراهن رو میپوشید، انگار به قامتش دوخته بودن. این رسید تا به سید الشهدا سلام الله علیه. این پیراهن از ابراهیم محافظت کرد که یه ذره، یه چوب کوچیکی، یه سنگی به پک و پهلوش نگیره، آسیبی نبینه. اما امام ما، آقای ما، مولای ما، حضرت صادق سلام الله علیه فرمود به اندازه سنگ عقیق، عقیق چقدره سنگش؟ به اندازه این سنگ جای سالم در بدن جد ما ابا عبدالله حسین علیه السلام نبود. جای 1 بوسه برای زینب از این پیکر نبود. هرچه نگاه کرد جای 1 بوسه به پیکر تو نیست. لبهاش رو گذاشت به رگهای بریده ابا عبدالله الحسین، عزیز مادرم. این یه امتحان ابراهیمه. آخرین امتحان ابراهیم که بعدش به مقام امامت میرسه چیه؟ آیه 102 سوره مبارکه صافات. قال یا بنیه. ابراهیم بعد از 3 شب که خواب دید اسماعیل رو کشید کنار، گفت پسرکم، انی ارا فی المنام انی اذبحک، من تو خواب دیدم که باید تو رو ذبحت کنم. فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابر. وقتی به اسماعیل جریان ذبح شدنش رو گفت، اسماعیل گفت شروطی دارم، سه تا شرط دارم. یک، اولا چشمامو ببند که وقتی میخوای سر از بدن من جدا کنی چشمم به چشمان تو نیفته، محبت پدری و پسری مانع از این میشه که شما بخوای وظیفتو انجام بدی. دوم این که دست و پامو ببند، من جوونم، وقتی بخوای سر از بدنم جدا کنی طبیعتا دست و پا میزنم جلوت، دست و پا زدن منو نبین. بمیرم برات حسین جان. اسماعیل به باباش گفت دست و پامو ببند، دست و پا زدن منو نبینی. حسین روز عاشورا دست و پا زدن چند نفر رو دید. سه، پیراهنم رو از تنم در بیار، این پیراهنم رو ببر برای مادرم. مادرم وقتی سراغ منو گرفت این پیراهن رو بهش بده، هر موقع دلش تنگ شد پیراهن من رو داشته باشه، بو کنه، یادی از من تو خاطرش باشه، یادگاری از من داشته باشه. روز موعود فرا رسید، ابراهیم و اسماعیل میخوان بیان بیرون برن به قربانگاه. مادر اسماعیل نمیدونست اوضاع چیه، شنیده بود میخواد بره برای مهمونی. بلند شد، لباس تر و تمیز به قامت بچهش پوشوند، عطر بهش زد، موهاشو شانه کرد، بوسیدش، بدرقش کرد. اسماعیل و ابراهیم رسیدن به قربانگاه. شروط رو عمل کرد، خوابوندش رو به بیت الله، خنجر رو گذاشت به هنجر اسماعیل. هر چی میکشه خنجر نمیبره، خنجری که تا صبح نشسته بود گریه میکرد و تیزش میکرد برای اینکه راحت خلاص بشه. وقتی شما میخوای چیزی رو، حیوانی رو ذبح کنی، از شروطش اینه که باید وسیلت این کارد تیز باشه، چون زجر نکشه ذبیحت، خلاص بشه راحت. آقای ما رو با خنجر کند سر از بدنش جدا کرد. هر کار کرد دید نمی بره، شروع کرد ضربه زدن. اینجا و فدیناه به ذبح عظیم. مفسرین اهل سنت میگن که ذبح عظیم او گوسفندی بود که آوردن به جای اسماعیل. اما منابعش میگه خدا در قرآن به چی گفته عظیم؟ به خلق پیغمبر، انک لعلی خلق عظیم. وقتی به خلق پیغمبر میگه عظیم که به یه گوسفند نمیگه عظیم، منطق داره قرآن کریم، منطق داره سخن گفتن خدا. روایت میفرماد وقتی این صحنه داشت اتفاق میافتاد، جمیع انبیا و اولیا ایستاده بودند برای نظاره کردن این داستان. هیچ کس توان پاپیش گذاشتن نداشت الا مولای لطیف ما ابا عبدالله الحسین علیه السلام. عرضه کرد به خدا که خدا این چه صحنه ای، پسر توسط پدر ذبح بشه من نمیتونم ببینم. حضرت حق فرمود برای بقاء دین و توحید، برای بقاء امامت، برای حفظ معرفت و حقانیت خون میخوان. سید الشهدا فرمود خون میخوای، من تقدیم میکنم. خداوند شروع کرد به قرار گرفتن، قول گرفت. حضرت حق فرمود حسین تنها تو نیستی، علی اکبرم میخوا، علی اصغرم باید باش. یکی یکی شهدا رو قول گرفت خداوند تا رسید به اسارت عمه جان امام زمان زینب کبرا سلام الله علیها. وقتی خدا میخواست قرار بگیره، امام حسین علیه السلام سکوت کرد، پا پیش نمیتونست بذاره، قول و قرار نمیتونست بده. که زینب کبرا خودش آمد قول و قرار کرد که بعد از حسین زینبی زندگی دنیا رو میخواد چه کار؟ تمنایی نداره زینب از این دنیا بعد از حسین. اگه قرار حسین من تو گودال قتلگاه دست و پا بزنه، منم به اسارت میرم. زینب کبرا جداگونه قول داد. این شد که ابراهیم به این مقام رسید. او کسی که این همه امتحان شده، امتحانها رو گذرونده، رسیده به مقام امامه. مقدمه ی روزن باشه. اسماعیل تا از زیر خنجر بیرون اومد، شروع کرد دویدن به سمت صحن بیت الله. خونه حضرت ابراهیم کنار کعبه بود. شروع کرد دویدن. مادرش هی دست رو دست میزد از این طرف به اون طرف. بچه‌م چرا نیومد؟ بچه‌م چرا دیر کرده؟ هی راه میرفت، دل تو دلش نبود. از سر صحن که دید اسماعیل داره میدوه، خودش هم شروع کرد دویدن. تا رسید به بچهش زانو زد. قد و بالای اسماعیل نگاه میکرد، مادر به فدا، چرا انقدر دیر کردی عزیزم، قربونت برم، کجا بودی؟ حضرت فرمود به واسطه این خنجر یه خطی افتاده بود زیر گلوی اسماعیل، یه خط قرمزی. وقتی نگاه کرد به این خط، از نگاه کردنش 3 روز بعد دق کرد مرد. فقط این خط تو دید. آی رباب! عید قربان نمیدونم دیدید جایی بخوان قربونی کنن یا نه. رسم ما، مرام ما، دین ما به ما میگه، میگه وقتی خواستی حیوانی رو ذبح بکنی، حیوانی رو بخوای ذبح بکنی، سیرابش کن، آب بهش بده، گلوش تر باشه، تمنایی از این دنیا نداشته باشه. بودند دیو و دد همه سیراب و میمکید، خاتم ز قحط آب سلیمان کربلا. تلزی میکرد علی اصغر رو دست امام حسین علیه السلام. مایه حیات ماهی چیه؟ آبه. ازش بگیری شروع میکنه دست و پا زدن. علی اصغر رو دست امام حسین از تشنگی و گرسنگی دست و پا میزد. یه قطره آب به لبانش نرسوند. تشنگی این آقازاده به کنار. سید الشهدا از صبح شروع کرد جنگیدن. یه تنه میدون رو اداره میکرد. این همه داغ دیده، گرمای شدید. وقتی بدن مطهرش از بالای اسب به زمین افتاد، بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد، علا خد هل ایمن با گونه راست افتاد به زمین، خودش رو کشید تا از دیدها محو شه توی گودال. هی صدا میزد جگرم داره میسوزه، السلام علی صاحب الکبد الحرا، سلام بر جگر سوختت حسین جان. یه نقلی دیدم 3 بار برای آب عمر سعد لعنت الله علیه این اونو صدا زد از صبح. 1 گفت برید همه سگای تو سپاه رو جمع کنید. همه سگا رو جمع کنید، چی کارشون کنید؟ ببرید لب شریعه همشون رو سیراب بکنید. برید همه مشکا رو پر بکنید. همه مشکا رو پر کردن. مشکا رو برای چی میخوای؟ آب رو میریختن به پای اسبهاشون. یه سری مشک مونده بود، این مشکا رو ورداشتن و بردن دور گودال قتلگاه میریختن رو زمین. یه قطره به لبان ابا عبدالله از این آب نرسه. صدامون برسه کربلا حسین.